بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه عزیزانی که امروز افتخار داریم از این طریق در خدمتشون هستیم و امیدواریم که خدای متعال لطف بکنند و این دور همی مجازی و این گرد همایی که علم و تکنولوژی برای ما فراهم کرده یه زمینه خوبی برای فهم مبانی دینی، مبانی معنوی مکتب قرآن و اهل بیت باشه انشالله. خدمتتون عرض کنم از لحظه ای که بحث اربعین مطرح شد، اصولا من به همه عزیزان در این گونه جلسات و برنامه ها عرض کردم که ما به جریان عاشورا یا به قولی جریان محرم و صفر و حتی ماه مبارک رمضان به عنوان یک فرصت نگاه بکنیم، یعنی فرصتی در آمرزش گناهان، فرصتی در تقرب به خدا، فرصتی در تغییر سبک زندگی، فرصتی در تهذیب نفس و خودسازی. جریان اربعین با همه زیبایی هایی که داره و پیرایه های معنوی که برگرد او هست و یک نورانیت خاصی هم براش ایجاد کرده، واقعا یه فرصته. یعنی ببینید میلیون ها نفر انسان از اقصی نقاط عالم و البته یه جمعیت جایی از کشور خودمون و به ویژه از استان اصفهان تشریف فرمای اربعین میشوند. خب آیا صرفاً قدمهایی رو در مسیر نجف به کربلا برداشتن وظیفه و تکلیف ماست یا چیز دیگری مد نظر بوده؟ مثل این که برخی روزا فکر میکنن تکلیف میده مثلا کنار یه موکبی برن بیستن یه استکان چایی بخورن، یا مثلا حالا در حدی بالاتر بیستن و دسته عزاداری رو تماشا کنن، یا مثلا حتی گاهی بالاتر بیان در یه دسته شرکت بکنن و در اون دسته سینه زنی کنن، اشعاری رو بخونن و عزاداری کنن، در حالی که تکلیف بالاتر از این حرف هاست. این یک وظیفه ماست. بله، پیاده روی اربعین، تعزیت، تسلیت، را افتادن دستجات معظم عزاداری و برافراشتن پرچمه های عزا و پوشیدن لباس عزا و در مواردی هم خب پذیرایی از علاقه مندان به اهل بیت، این یک وظیفه ماست. اما وظیفه مهمتری که ما داریم اینه که پیام عاشورا یا پیام اربعین رو درک بکنیم. در موضوع عاشورا ببینیم خب برای چی امام حسین آمد وسط میدان بلا؟ شما با این همه روایات و آیات در قضیه حفظ سلامت و حفظ امنیت و مراقبت از ناموس و این مسائل، چرا امام حسین بچه هاشو آورد وسط میدان بلا؟ عقلای متوسط میدانستن که شرایط بحرانی، خود حضرت هم در بین را دختر خانم بزرگوارشون حضرت سکینه یا سکینه سلام الله علیها میگوید که من دیدم اصحابشون رو شبی در بین را جمع کردن، جمعیت عظیمی بودن، با حضرت از مکه بیرون آمده بودن، بهشون فرمودن که برنامه این بود که مردم عراق از ما بکنند، ولی اخباری رسیده که کار برعکس شده، شیطان بر اونها غلبه کرده، یاد خدا رو فراموش کردن، به دنبال کشتن من هستند و کشتن کسانی که حامی من هستند. لذا من فکر میکنم و نگرانم شما این رو بدانید و حیا کنید به خاطر اینکه خجالت میکشید در مقابل من اظهار نظر نکنید. نه، من شما رو آزاد میگذارم. الان شب، هوا هم خنک، هر کدام از شما میخواید برید برید. حضرت سکینه میفرماید دیدم 10 تا 10 تا رفتن تا جمعیت به 71 نفر رسید. خب ببینید، تعبیر خیلی جالب و عجیبم هست که حضرت در ادامه این صحبت ها به اصحابشون، به اون کسانی که همراهشون بود، فرمودن والخدع علینا محرم علینا اهل البیت. اصلا خدعه و فریبکاری و این کارها بر ما اهل بیت حرامه. ما هیچ وقت نمیام یه افرادی رو ناآگاهانه فریب بدیم دنبال خودمون را بیندازیم. نه، ما مسیر رو زلال و صاف طی میکنیم. خب برای چی امام حسین آمد وسط میدان بلا؟ دنبال چه هدفی بود واقعا ابا عبدالله؟ این چه هدفی بود که باید حسین فدای او بشود، عزیزان او، خانواده او به اسارت برسند، بندگان خدا به شهادت برسند؟ چرا؟ چی بوده مطلب؟ خب این فرصتی که ما اینو پیدا بکنیم، دست به این پیدا بکنیم، و این خیلی مهمه. از طرف دیگه در جریان اربعین هم همینجور. جریان اربعین چیه؟ اولا خب ما باید بفهمیم در اربعین چه اتفاقی افتاده، و بعد از کی این حرکت به این صورت پیاده روی به وجود آمده. خب بله، یه طریق العلمایی بوده، علما از قدیم به پیروی از مکتب اهل بیت آرام آرام از نجف، از شهرهای دیگر به طرف کربلا حرکت میکردن و در مسیر با مردم در بین راه ارتباط برقرار میکردن. ما الان حکم میزبان و میهمان پیدا کردیم، یعنی اونا میزبانن، از ما پذیرایی میکنن و ما میهمانیم. اما بنا بوده در این مسیر از این فرصت ما استفاده کنیم، یه ارتباط صمیمی، یه ارتباط معنوی، یه ارتباط انسانی مناسب بین افراد مختلف از مناطق یا جغرافیای گوناگون وارد این صحنه و وارد این میدان بشوند. علی‌هذا اون چیزی که مهمه اینه که ما اربعین رو یک فرصت بدانیم و از این فرصت طلایی استفاده کنیم برای این که مشکلاتمون رو حل بکنیم، هم از نظر فردی استفاده کنیم. آقایان طلاب، خواهران، برادران بزرگواری که الان در خدمتشون هستیم، همین عددی که من میبینم کاربران اینترنتی حضور دارن، یا کسانی که بعداً صدای ما رو میشنوند یا اگر تصویرمون فعال شد خواهند دید، ما از این فرصت استفاده کنیم برای خودسازی، از این فرصت استفاده کنیم برای تهذیب نفس، از این فرصت استفاده بکنیم برای تغییر در رفتار. صرف یه 4 قدم پیاده روی و نمیدونم پذیرایی و عکس بگیریم و ذوق بکنیم که مثلا در کجا چی خوردیم چه کردیم، این که نیست. که ما سال گذشته نزدیک 4-5 میلیون نفر از ایران به سفر اربعین مشرف شدن. خب حالا اینو برگشتن چه اتفاق افتاده؟ چه تغییری ایجاد شده در جامعه ما؟ چه کار تونستیم ما بکنیم؟ زنها وقتی برمیگردن باید زینب برگردن، مردها، جوانها باید عباس برگردن، جوانترها علی اکبر، قاسم. برمیگردیم ایجاد تحول بکنیم در شهرمون، در فامیلمون، در فرزندانمون، در خانوادمون، در محل سکونتمون. هیچی ما امسال هاست داریم بیریم و بیاییم و به هر حال هیچ نتیجه ای هم از این موضوع برای ما حاصل نمی شود. پس اولا من میخوام عرض بکنم به مباحث دینی، خواهران و برادران، به عنوان یه فرصت نگاه کنیم. خیلی مهم. ماه رمضان یه فرصت، محرم و سفر یه فرصت، یه فرصت های طلایی استفاده بکنید از این فرصت ها. خیلی میتونید بهره برداری بکنید. حالا اربعین ویژگی های خاص خودش داره، من عرض خواهم کرد در ادامه و خدمتتون نکاتی رو فشرده عرض خواهم کرد. اما ما الان از همین محرم و سفر استفاده بکنید. خیلی جوان های ما جلسات به اصطلاح مسجد حسینیه و یا روزه های متداول رو پای منبرهای ما نمیان، اما اگر شما روزه بگیرید تو خونه یه روز سفره ای هم بیاندازی، بچه ها خونه عموشون میان، خونه خاله جان میان، خونه مامان بزرگ میان، یعنی میتونید از این فرصت استفاده کنید. یک گوینده خوشذوق عارف و ادبیات نسل جوان و یه ذاکر خوش سلیقه ای که بتونه با اشعار مناسب دله ها رو جذب کنه، میتونن یک جرقه هایی یا یک شروع عالی برای تحول رو ایجاد کنه. یه جوونی برای من نامه نوشته بود که من خیلی کارها کردم، هر کاری رو بگید تجربه کردم، خیلی خیلی کتابم خوندم، ولی یه شب تاسوعایی حضرت عباس دست من بگیر نامش هست و خیلی های دیگه. یعنی ببینید چقدر این عشق، چقدر این ماجرا اگه به عنوان یه فرصت بهش نگاه کنیم میتونه ایجاد تغییر بکنه در رفتار، در افکار. ما دستمایه بود جونمونه دیگه، همه ما اون چه داریم سرمایه زندگی ما جان ماست، جانی که برای ما عزیزه. حالا یکی کسی آمده وسط میدان جانشو داره میده، خب اگه تردیدی داشت در صحت راه حاضر میشه جانشو بده. شما اگر مثلا فرض میگیریم که امشب جای مهمان باشید، یکی کسی زنگ بزنه بگه آقا امشب جای مهمانی به خانواده شما توهین میکنن، شما اصلا قید این مهمانی رو میزنید با یه احتمال، یا مثلا به خود شما توهین میکنن، آسیب میزنن، شما اصلا نمیرید مهمانی رو. برای امام حسین مسلم بود خانوادهش اسیر میشن، خودش به اون وضعیت به شهادت خواهد رسید، پس چرا تسلیم نشد؟ پس چرا راه رو ادامه داد؟ این اون چیزیه که ما باید به دست بیاریم. حالا در موضوع اربعین من میخوام عرض بکنم که خدا به ما لطف کرد، اولا اینو یک لطف خدا بدانید، عزیزانی که تشریف دارید در این محضر و در خدمتتون هستیم، در این سالن مجازی داریم با هم گفتگو میکنیم، بدونید این لطف خداست که در زمان ما به مثل یک نسیم جانبخش به ما وزیدن گرفت. یه دفعه ما اربعین رو یادمون هست، به این کسرت، با این ازدحام، با این استقبال نبود. خدا رحمت کنه مرحوم حاج قاسم سلیمانی رو. حاج قاسم از جمله کارهای قشنگی که کرد بنیانگذاری ستاد بازسازی عتبات بود و به این وسیله و ورود در عراق و همچنین درگیری با داعش و دفاع از عتبات عالیات یه فرصت طلایی پیدا کرد و از این فرصت استفاده کرد و این جریان اربعین به این نه مرهون تلاش های این سردار بزرگی که خودش فرمود روی سنگ قبر من بنویسید سرباز قاسم سلیمانی. و غالبا دو تا سنگ قبری که برای من خیلی الهام بخشه، یکی مزار مطهر مرجع بزرگوارمون حضرت آیت الله عظما آقای بهجت که روی مزارشون نوشته شده العبد محمد تقی بهجت، العبد که مقامی بالاتر از بندگی هم است، نوشتن آیت الله العظما زعیم عالی قد مرجع فلان، نه، فقط بنویسید العبد محمد تقی بهجت. یکی هم حاج قاسم عزیزه که وصیت کرده بود روی سنگ قبر من بنویسید سرباز قاسم سلیمانی. پس توجه بکنید حاج قاسم از این فرصت استفاده کرد و اربعین رو به این سبکی که شما امروز میبینید به صورت یه حرکت تمدنی آغاز کرد و خب بعد در ادامه رهبر بزرگوار بود به میدان آمدن. البته خب نظرات ایشون بود که حاج قاسم دنبال میکردن، اما ایشون هم تایید کردن، مسئولین بزرگوار، علمای بزرگوار، علمای عراق، ایران و کشورهای دیگر، و این کار به صورت امروزی قرار گرفت. پس این لطف خدا، چون در روایت هم داریم گاهی خدا بنده ای رو که دوست داره فکرهای خوب به ذهنش میاندازه، این داریم دیگه، مثلا شما خدا دوست داری چه فکرهای قشنگی میاد به ذهنه، یه ایده های عجیب غریبی گاهی بعضی میاد مطرح میکنن آدم تعجب میکنه، این خدا به لطف کرده، چه افکار قشنگی، چه ایده های قشنگی به ذهن بعضی ها میاد. پس این لطف خداست. خدا به حسین عزت داده، خدا نام حسین رو زنده نگه داشته. مولوی چقدر قشنگ میگه هر کجا بوی خدا می آید خلق را بین چه بی سر و پا می آید. وقتی که ما در مسیر خدا قرار بگیریم، خدای متعال هم لطف و رحمتش رو نصیب ما خواهد کرد و این یک نکته اساسی و حساسی است که باید متوجه بشیم. وقتی کار خدایی بشه، اصلا در روایت هم داریم من کان لله کان الله له، هر که خدایی رفتار بکنه خدای متعالم برای او خواهد بود. این خیلی نکته مهمیه، خیلی نکته مهم. پس من تقاضا میکنم اولا این رو یک لطف الهی بدانید. یعنی فکر نکنید حالا ما هستیم مثلا ملت ایران، ملت عراق، یا مثلا دولت ها هستن که این ماجرا رو دولت ما مثلا دولت عراقی ها، نه نه نه، اصلا تمام این ماجرای اربعین رو شما یک توفیق الهی بدانید. یعنی اینجور تلقی کنید خدا در این زمان لطف کرده این جمعیت های عظیم عاشقانه عارفانه با چشم اشکبار با محبت از افغانستان، از تاجیکستان، از هند، از چین، از اروپا، خب دیدید دیگه، ما توی این پیاده روی ها دیدیم دیگه، از اقصا نقاط عالم، از آمریکا حتی، از انگلستان عاشقانه میان، حتی غیر مسلمان ها میان. و امروز امام حسین نمادی از ظلم ستیزی، تندیسی از برافراشتن پرچم عدل و عدالت خواهی در دنیا شد. پس اینو اول لطفا، همین همایشی هم که الان به ذهن آقایون خورده، من از خواهران و برادران تقاضا میکنم، همین همایشی هم که الان به ذهن عزیزان خطور کرده و برپا کردن با حضور این حقیر، این بنده ناقابل و این برادر کوچکتر شماها، اینم باز یک لطف خدا. این نکته اول. نکته دوم، ما باید قضیه معرفت و آگاهی رو بیشتر کنیم، به خصوص وظیفه طلاب، علما، دانشگاهیان، اینه معارف اربعین رو ترویج بکنیم. خیلی این مهمه. خب ما من حرکت امیرالمومنین به کمیل عزیز فرمودن ما من حرکت الا و انت محتاج الا معرف، هر حرکتی کمیل تو بخوای انجام بدی به معرفت نیاز داری. معرفتی که زمینه عشقه، تو محبوب از همیه کمالی، جمالی، خوبی میبینن که به هم دل میبندن. و اینجا هم همینجوره، امام حسین یه عاشق سینه چاک الهی بود، انبیا هم آدمای عاشق، اصلا داستان عاشق داستان عشقیه. ما فکر کردیم که به اصطلاح معروف داستان عاشورا مثلا چه اتفاقی افتاده، چی شده که یه همچنین واقعی به وجود آمده. داستان عاشورا یک داستان به اصطلاح معروف عشقی، نه به معنای عشق دو تا مثلا جنس مخالف به هم دیگر هست، نه، داستان عشق ابا عبدالله و اصحاب ابا عبدالله به خدای متعال بوده، داستان عشق آتشین حضرت ابوالفضل به وفاداری، به فداکاری و به معنویت بوده. این رو باید با انشالله احیا بکنیم، به این برسیم. و لذا معرفت باید بدیم، آگاهی بدیم جریان اربعین چیه. اصلا جریان اربعین نه تنها در موضوع عاشورا، اربعین در سلوک، اربعین برای حضرت نوح، اربعین در توبه حضرت آدم، اربعین در جریان حضرت یوسف، اربعین در جریان حضرت یونس، اونا همه وجود داره. یکی گفت که شراب آن گه شود صاف که در شیشه بماند اربعینی. یعنی اگر بخوای به خدا نزدیک بشی 40 روز باید خودت رو خالص بکنی. اینه مطلب این تقدس اربعین. یا به اصطلاح معروف داریم من اخلص لله 40 صباحا. اینا دیگه بلدید خودتون، ماشاءالله کسانی که در جلسه هستند و در این وبینار هستند، همه از علما، طلاب، محققین، پژوهشگران، اساتید محترم دانشگاه، مدرسان بزرگوار هستید، اسمهاتون رو گاهی میبینم میشناسم. اینه که خب بدانید مسئله اربعین فرای اون مسائل سیاسی یا بین المللی که حالا در جای خودش محفوظه، یه حرکت عرفانیه، یه حرکت معنویه، یه سعی بین صفا و مروه است. یعنی اینجوری مطلب مثل طواف خانه خداست. اینجور نیست که شما روز عرفه میبینید اول خدای متعال به ظاهر ابا عبدالله در کربلا نگاه میکنه، بعد به حاجیا در صحرای عرفات. پس اولا اربعین و این ماجرا رو از خدا بدونید، دوم معرفت رو بیشتر بکنید، آگاهی بدید، مطالعه کنید، خوندن خاطرات دلنوشته های عزیزانمون، تماشای برخی از مستندها، کلیپ هایی که به معرفی واقعی اربعین میپردازه، خیلی مفیده. در کنار دادن معرفت باید یه کار جمعی رو قضیه اربعین صورت بگیره، برای اینکه بتوانیم اربعین در تهذیب اخلاق ما مؤثر باشه. باید آقایون دور هم جمع بشیم ببینیم باید چه این سفر چیکار کنیم. البته خود قضیه اربعین یه کار فرهنگیه، اینو بدونیم. خود ماجرای اربعین، خود اینکه مثلا همینجا کشور خودمون این موکب ها زده میشه، دسته ها را میفته، افرادی تحت عنوان جاماندگان اربعین به حرکت در میان، سیر خروش، خودش یک کار فرهنگیه. ولی ما از این فرصت استفاده کنیم، علاوه بر پذیرایی مادی، موکب هایی یا افرادی در این سفر باشند، به مردم معرفت بدن، به مردم عشق بدن، که هر که را سینه ز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب به کلی پاک شد. دستتون بذارید دست اهل بیت. از این مواقع بعضی از افراد میاد، یا آقای آمده میگه پسرم بیراهه میره. گفتم خب نقطه قوت چیه؟ ما غالبا تو این مشاوره ها دنبال یه سر نخی. گفت خیلی به تعزیه امام حسین علاقه من. گفتم که خب وصلش کن به یکی از این تعزیه خونهای خوب فهمیده که بیفهمه چی کار داره میکنه، وصلش کن. اتفاقا گم بردم شد، وصلش کردم و 5-6 ماه بعد اصلا این بچه منقلب شد، عوض شد، به برکت عاشورا، به برکت امام حسین، به برکت این خیزش بزرگ الهی، به برکت این فداکاری جانانه ای که امام حسین انجام دادن، گم منقلب شد. پس ببینید خیلی مهم، یا موکبه ها آموزش ببینن. آخه همش که تربیت به سخنرانی نیست. خود امیر مومنان در نهج البلاغه فرمودن و تعدی بهی به سیرتی قبل تعدی بهی به لسانه. با روش تربیت بکنید، با روش امر به معروف بکنید، با روش تهذیب اخلاق بکنید. ما فکر کردیم ترویج دین فقط به سخنرانیه، فقط کسی مثلا به ما زنگ بزنه میگه آه فلان جا مثلا فلان جنب اخلاقی ایجاد شده، بیاد بگه بابا اون روز یه رسانه بود قدیم که مردم در اختیار داشتن و اون منبر بود و مسجد بود و محراب، اما الان تو جیب هر جوونی، تو کیف هر فردی یک رسانه هست، رسانه قوی، دائم هم شبهه ایجاد میکنه، دائم هم مطلب و خوراک داره. خب با سخنرانی که نمیشه، باید روش داشت، باید با روش به میدان آمد. در این جام همین جوره، کسانی که وارد اربعین میشن از دم مرد یا قبل از مرد، بعد از مرد، تو این موکبه ها با ادبشون، با متانتشون، با وقارشون، با نگاه، با معنویتشون، با صفا و صمیمیتشون میتونن ایجاد تغییر بکنن. افراد از اقشار مختلف، طبقات مختلف در این سفر شرکت میکنن. خوبه که ما از این فرصت استفاده بکنیم، از این فرصت بهره ببریم، برای تربیت افراد، برای ایجاد انقلاب روحی، برای ایجاد تغییر در رفتار. خیلی این مهمه. خب این لازمه که این افرادی که ولو یه ظرف غذا میدن دست مردم، یه لیوان چای میدن، مثلا یه لیوان شربت میدن، این رو با محبت، این رو با اخلاق، این رو با انسانیت در اختیار اونها قرار بدهن و این فوق‌العاده اثر داره و فوق‌العاده عالیه. پس از یک طرف معرفت بدید، از طرف دیگه عملاً اخلاق عاشورایی را، کرامت حسینی را، بزرگواری را ترویج بکنید. ببینید عراقی ها چی کار میکنن، البته یه مقداری روزا ما اذیتشون کردیم، خستشون کردیم، بعضی از ماها متاسفانه آداب برخورد و رفتار رو نمیدانیم با کمال تاسف. شما منزل یک کسی رفتی در خونش باز کرده، به اصطلاح معروف در اختیار شما قرار داده، حالا یه شب بمونید فردا صبح برید. بعضی فکر میکنن مسافر خونه است، یه هفته میرن اتراق میکنن، خسته میکنن، انتظارات بیجا دارن و این بده. ما باید از این فرصت استفاده کنیم، آبروی خودمون رو، اعتبار شیعی رو در ایران و در عراق تقویت بکنیم با اخلاق، با محبت و با رفتار، انشالله ایجاد تغییر بکنیم. علمای بزرگوار ما اینطوری بودن: کونو دعات الناس الالله به غیر السنتکم. بدون خلا فرضی شما بلنگو ببر، روحانی ببر، که حالا ما دنبال اینا هستیم که رو تو هر موکب یه روحانی باشه، بلنگو داشته باشه، ویدئو پرسید اینا، دنبال اینا هستیم اگر وضعمون خوب بشه بتوانیم اینا رو به اصطلاح در اختیار موکب ها قرار بدیم. اما من میخوام عرض بکنم اون چه بیش از همه اینا، اون نگاه پرمهر موکب دار، اون ادب اون کسی که قضا پذیرایی میکنه یا شربت پذیرایی، اون ادب، اون اخلاق، اون انسانیت میتونه ما رو تغییر بده. خب از این فرصت استفاده کنیم، موکبه ها برای جوانها، نوجوانها برنامه داشته باشن، هدایایی رو تهیه کنیم، بروشوره هایی رو آماده کنیم. البته به صورتی که اینا زیر پا ریخته نشه، از بین بره، میتونیم از اپلیکیشن های خاص اینترنتی استفاده کنیم. امروز در مزار جامع اربعی وجود داره، هم مسیر رو نشون میده، هم زیارت میخونه، هم روایات اربعینی حسینی عاشورایی داره. به هر حال میخوام عرض بکنم این فرصت، فرصت طلاییه که ما باید از این فرصت استفاده بکنیم و از این فرصت بهره برداری بکنیم. ببینید یه نکته ای هست، گاهی فرصت تحول یه بار پیش میاد، فرصت ایجاد تغییر یک بار پیش میاد. خدا رحمت کنه پروین اعتصامی میگوید فرصت از دست می رود، هشدار عمر چون کاروان بی جرس است. عمر کسی زنگ نمیزنه که، عمر کسی که خبر نمیزنه که. یه تعبیری دارن امیرالمومنین، حالا آقایون اهل ادب و خانمهای اهل ادبیات عرب و اهل حدیث خیلی توی جلسمون هستن، من میبینم یه نکته ای رو عرض کنم. امیرالمومنین فرمودن الفرصتو تمر کما مر السحاب، فرصت ها میگذرن همچنان که ابرها میگذرن. خب یعنی چی؟ ابرها که سرسدا نمیکنن، آرام میان بالا سر ما میرن. خب یعنی چی این جمله؟ اون موقع تکنولوژی بارور کردن ابرها که وجود نداشت، که الان هواپیماهای بلند میشن، موشکای تو ابرها شلیک میکنن، ابرها بارش میکنن. نه نه، اون خب بوسن و معلوم شه امیرامو چه نگاهی داشتن. این ابر فرصت رو تو آسمان زندگی بارور کن. یه بار دیگه میگم، این ابرهای فرصت را در آسمان زندگی بارور کن. بارشی از رحمت، بارشی از معنویت، بارشی از تحول، تهذیب، حرکت در مسیر صراط مستقیم، اینا میتونه انشالله به ما کمک بکنه. البته خب خانوادگی وارد این میدان بشید. شما خودتون خیلی آدم خوبی هستید، همسرتون هم همراه خودتون بکنید، بچه هاتون هم همراه خودتون بکنید. خیلی مهمه یک حرکتی جامع و عاشقانه انشالله فراهم بکنید. این مسیر، مسیر بسیار نورانی و ارزشمندیست، برکات فوق‌العاده عالی رو داره، میتونه زمینه ارتباط باشه. من در برخی از شهرستان‌های استان خودمون رفتم، دیدم برخی موکب‌دارای ما با اینکه حالا خیلی سواد ارتباطاتی یا اجتماعی نداشتن، جامعه شناسی، روانشناسی ارتباط، آمده بودن با موکبای عراقی ارتباط برقرار کرده، اونا آمده بودن اینجا شهرشون از تولیدات اینجا خرید کرده بودن، اینا رابطه، یعنی در طول سال این ارتباط برقرار شده بود. و اصلا هدف دین از این گرد همایی ها و این مسائل هم بسیار فوقلاده و عالی هست. امیدوارم که انشالله موفق باشید. خیلی خوشحال شدم که امروز خدمت شما رسیدم. استقبال خوبی فرمودید. همه فرزندان بزرگوارمون، خواهران عزیز، برادران عزیز، خیر مقدم بهشون عرض میکنم. آرزوی سلامتیتون رو دارم، دعاگوی وجود مبارکتون هستم. نمیدانم آیا امکان پرسش وجود داره. اگه امکان پرسش وجود داره من در خدمت هستم که انشالله سوالاتی اگر عزیزان دارن پاسخ بدهیم انشالله.
آقا بله دوستان میتونن سوال کنن. آقای مرزبان ظاهرا سوالی دارن. آقای مرزبان میکروفونت رو روشن کنید و سوال بکنید. خانم مرزبان بله بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام علیکم استاد، وقت عالی بخیر. خیلی ممنون از برگزاری این نشست علمی. سوالی که خدمتتون داشتم این هستش که توی این دو سال اخیر یک موضوعی توی اربعین توجه بنده رو جلب کرد به خودش، این بود که ما افرادی که در واقع توی پیاده روی حضور دارن عموما یا کوله پشتی دارن یا پرچم دارن یا اون پیشونی بندی که دارن، اسامی، الفاظ، پیام هایی که به حالت مکتوب حالا توی اون فضا هستش خیلی کمتر به عاشورا، امام حسین، اینها مرتبط میشه. میخواستم به عنوان یک آسیب ببینم که نظر شما چی هستش در مورد این که اگر بخواهیم در واقع این رو مورد بررسی قرار بدیم به عنوان یه پیشنهاد برای حالا بزرگوارانی که حاضرن توی جلسه یا کسانی که علاقمند هستن به بررسیشون، مطالبی که فرمودیم برای بهره برداری، استفاده و تعالی بخشی به فضای حالا معنویات خود شخص و افراد هست که اربعین ظرفیت های خیلی زیادی رو ایجاد میکنه. یک این مسئله ای که مطرح میکنم مربوط به خود اربعین هست و برای این که ما اگر در واقع یک گسترش نگاهی داشته باشیم، گسترش دیدی داشته باشیم، افق نگاهمون رو خود گسترده تر ببینیم برای آیندگان، اگر ما بخواهیم عاشورا رو در واقع اربعین رو برای نسل های بعدیمون توی همون به قلم آوردن کوچیکی هم که داره اتفاق میفته روی اون کوله پشتی ها و اون پرچم ها و سربند هایی که داره چیز میشه، مثلا اسم امام حسین، حضرت زینب یا امام سجاد علیه السلام، بزرگواران و ائمه ای که در واقع توی عاشورا نقش آفرینی کردن، حضور داشتن، یا مثلا بحث زنان عاشورایی یا جملاتی که مربوط میشه کوتاه باشه، چون من دیده بودم که یعنی توجه میکردم عربا این کار رو انجام میدن، حالا بیشترم همون در واقع گروه طرفداران آقای شیرازی خیلی روی این مباحث دقت دارن. خواستم ببینم نظر استاد توی این زمینه چی هست؟ آیا اون پیشنهادی که بنده دارم یا اون توجهی که دارم اینکه ما در واقع این رو بررسی بکنیم ببینیم که این تعداد اسامی و جملاتی که توی این مسیر افراد به خودشون حمل میکنه شامل چه چیزهایی هست و بررسی بشه ببینیم که ما کم و کسری ها و اون چیزهایی که باید اضافه بکنیم برای اینکه معرفی واقعی اربعین برای نسل های بعدیمون اتفاق بیفته رو در واقع تعیین بکنیم بر اساس اون فضایی که موجود هست چی هست؟
خیلی متشکرم از دقت نظر شما. یه نکته ای را عرض کنم. بله، این یکی از ایرادایی که ماجرای اربعین در کنار همه خوبی هایی که داره اینه که به خاطر کثرت جمعیت و این دیدگاه هم در مسئولین ما وجود داره که میخوان عدد حاضرین در اربعین هی روز به روز بیشتر باشه که یه مانور به اصطلاح سیاسی، انقلابی، دینی به وجود بیاد، متاسفانه مدیریت فرهنگی یا حتی مدیریت قضا یا مدیریت اسکانش گاهی با مشکل مواجه میشه، یا مدیریت حمل و نقلش حتی دیدید که گاهی در این ایام باشی گیر نمیاد یا جای اسکان نیست، یا مثلا فرض بگیریم که در اون طرف با مشکلات زیادی مواجه میشیم. یکی از این موارد که فرمودید درستم فرمودید مشکلات فرهنگی، چون افراد ناشناختن درست در یه سامانه ای ثبت نام میکنند و وارد میشن، اما مثل زائرای مکه و مدینه با اعتبار نیست که ما برایشون یه پرونده ای درست میکنیم، اطلاعاتی ازشون میگیریم، باشون جلسه میذاریم، گفتگو میکنیم، خودمون مدیریتشون میکنیم از نظر فرهنگی. نه، افراد سلیقه‌ای گاهی مثلا برچسبی رو به کوله پشتشون میچسبونن، یا مثلا
ولی اصلا نسخایی میکنم وسط صحبتتون، ما اگر در واقع باید طرح رو اینطوری ببینیم، من پارسال هم تو همین برنامه در واقع یک برنامه برگزار شد در رابطه با اربعین این مسئله رو مطرح کردم، ما ساماندهیمون به این صورت میتونه باشه، مالا تو کشور خودمون جاها، مراکز، نهادها و مسئولینی که توی در واقع تهیه پوشاکی که برچسبای مذهبی دارن مشخصن، مثلا حالا ما شهر قم رو من عرض میکنم، مثلا جاهای خاصی هستش که اینا میان برچسب لباسها، سربندها، ما باید از اون جاها، یعنی وقتی ما طرحمون رو، حالا چون اینجا نشست علمی هست و قطعا کسانی که حضور دارن افراد علمی هستن، بنده پیشنهادم این بود که من به یک پیمایشی توی این مسئله رسیدم، اگر کسان دیگری هم این کار رو انجام بدن به یک یقینی برسیم، ما میتونیم طرحمون رو به عنوان اصلاح این نوشته ها و حالا اون تولیدی هایی که دارن این تولیدات رو انجام میدن، ما برای اونها باید ارتباط گیری بکنیم، ولی افراد که قطعا نمیشه، چون من نوعی به عنوان یک شهروند میرم خریدامو انجام میدم، میرم سربند رو برای بچه‌م میخرم، کوله پشتی میخریم. اون جایی که در واقع نقطه آغاز هست و تولید کننده این محصولات هست، ما میتونیم به اونها بعد از اینکه اگه یک کار پژوهشی باشه که 5 نفر، 6 نفر، 10 نفر انجامش بدن و به این برسیم که مثلا بزرگواران و اساتیدی مثل شما تصدیق فرمایند که مثلا ما چه واژه‌هایی، چه ادبیاتی، چه جملاتی رو باید داشته باشیم و یک بررسی انجام بشه، این رو مورد تایید قرار بگیره که مثلا ما این مسائل رو داریم، تو گام‌های بعدی میتونیم طرحی رو داشته باشیم به عنوان پیشنهاد، جلساتی رو داشته باشیم تو شهرهای مختلف، خود هم سازمان تبلیغات یا دفتر تبلیغات میتونن این رو مثلا گسترده روش کار بکنن، رو جاهایی که دارن تولیدات انجام میدن به عنوان یک کار پژوهشی اربعینی که در واقع پیشنهاد داره برای تعالی بخشی و اصلاح فضایی که داره اتفاق میفته.
من میدونم، حالا من این پیشنهاد رو منتقل میکنم به ستاد اربعین کشور. تا کار اربعین یک کار فوق‌العاده گسترده یه واقعا، یعنی ما در حج این کار کردیم دیگه، در حج از خود ظاهر پول بگیریم، کیف بهش میدیم، کتاب بهش میدیم، خیلی امکانات، ولی در اینجا به خاطر گستردگی مثلا در استان اصفهان ما پارسال 370 هزار نفر اعزام داشتیم، از اینکه حالا بعضا میشه غیر رسمی تا 500 هزار تا. خب شما تصور بفرمایید برای 500 هزار نفر بخواد یه همچنی شرایط فراهم بشه، سخت بود. حالا من موضوع رو پیشنهاد خوبتون رو به ستاد اربعین منتقل خواهم کرد. شما متشکرم.
جناب استاد، منم یه سوال داشتم خدمتتون در ادامه، اینکه خب فرمودید خانواده رو هم توی این سفر همراه بکنیم، اگر که حالا به ذهنتون میرسه یه سری تکنیک های عملی هم بگید، چون توی اون فضای شلوغ و پر استرس بتونن خانواده ها یه کاری بکنن که این استرس ها و اینها کمتر بشه و اون رضایت خانواده بیشتر بره. اگر تجربه عملی دارید خدمت دوستان بگید. خیلی ممنون.
اصل بردن به اصطلاح معروف خانواده به این مسیر، ورود خانواده ها این به این مسیری اصل ارزشمندیه، حضور بچه ها و خانوم های بزرگ با منتها البته به صورت محدود در یک تایم یا وقت مشخص با وسیله نقلیه شخصی اگه بتونن برن یا وسایل نقلیه عمومی دم مرز برن، در یک ساعات خاصی از یه مرز خلوت، حالا مرزایی مثل مهران خیلی شلوغه اما خسروی خلوت چندلابه را افتاده، خیلی جای دیگه خیلی راحت تر میتونن اینا وارد عراق بشن و در یک زمان معین هوشمند از برخی از امکانات موکبه های داخلی ما یا موکب‌های عراقی استفاده بکنن، آوردن داستان کتب داستان‌هایی که برای سنین مختلف بچه ها نوشته شده تحت عنوان اربعین میتونه انشالله در این زمینه مؤثر باشه. دختر خانوم ها و پسر ها علاقه من بشن و با عشق و معرفت انشالله به این سفر
آجا. یه سوالی هم پرسیدن، گفتن اون اشخاصی که به اربعین، حالا به این سفر اربعین نمیرن، دلایلش مختلفه، میتونه ملیت و مشغله داشته باشه یا بی اعتقاد باشد، برای اونها باید چه کاری کرد؟
ببینید اصل زیارت کربلاست. حالا ممکنه فرد به خاطر برخی شرایطی که اربعین داره باید نباشه تو این شلوغی و ازدحام و هوای گرم و محل اسکان نامشخص و تغذیه و بهداشت و این چیزا بیاد. بعضی ایرادا رو هم به ما میگیرن. اما اصل تشویق و ترغیب به زیارت ابا عبدالله هست. یعنی ما بتوانیم مردم رو عاشق زیارت امام حسین بکنیم. حالا بتونن اربعین تشریف بیارن که خیلی خوبه. اگر نتوانن با کاروانه هایی که هست، یا الان میدونید که خب مرز ویزا نمیخواد، شما یه پاسپورت که داشته باشید در مرز برید میتونید وارد عراق بشید، مثل اینکه مشهد تشریف میبرید، در یه فضای خلوت مناسب به کربلا عزیمت بکنن، از معنویت حرم ابا عبدالله و سایر معصومین انشالله استفاده بکنن. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. دوستان فضای مجازی اگر سوالی دارن میتونن میکروفونشون رو روشن کنن و سوال خودشون رو بپرسن. حالا در ادامه آقا، یه وقتایی زمانهای مشترکی میشه تو زمانهای اربعین که خانواده ها کنار هم قرار میگیرند، اونجا به نظرتون چه برنامه هایی رو مثلا حالا اون آقای خانواده داشته باشه که بتونه اون روابط خانوادگی رو بیشتر تقویت کنه؟ به نظر
سفر یا در حضر؟
در سفر، در سفری که اون زمان مشترک.
خب اصل سفر نشاط بخش، تجربه کردیم تو مسافرت ها محبت اعضای خانواده خیلی بهتره، تکیه و عشق به زحمات پدر مادر برادر خواهرها خیلی قشنگتر میشه، خود طبیعت سفر خیلی آموزنده است. اما از این فرصت میشه استفاده کرد، از به اصطلاح معروف جاهای دیدنی این را مطالعه کرد، بچه ها اون جاها رو ببینن، در موکب ها حضور پیدا بکنن، اگه بشه هدایایی از اینجا تهیه بکنن به موکبداره های عراقی تقدیم بکنن، ولو مثلا یه هدیه کوچولو، نمادی از تولیدات صنعتی یا تولیدات سنتی شهرمون ببرن اونجا دنبالشون. من گاهی توی این سفرها، در یکی از این سفرها تعدادی تسبیح داشتم تو هواپیما که آمدم، دیدم این کادر پرواز خیلی زحمت کشن و یکیشو گفتم شما چند نفرید؟ گفت ما 14 نفرید، 14 15 نفرید، هواپیمای بزرگ. من داشتم اتفاقا یکی یه دونه تسبیح به اینا دادم، خدا میدونه چقدر اثر داشت. خلبان از اتاق پرواز آمد اینجا پیش من از تشکر کرد. یکی از این مهموندارا گریه افتاد، گفت من مادرم مریض بوده و دعا خوندم، گفتم خدا یه نشونه و این تصویر نشونه گرفتم من. یعنی ببینید یه کار کوچولو، حالا شاید این تسبیح ها، حالا از این تسبیح ها از طرف دفتر رهبری بود و خیلی با برکت بود و خیلی ارزش داشت، اما از نظر قیمت یه تسبیح ها چقدری هست، ولی میتونه دلها رو جذب بکنه، میتونه روح بخشندگی رو به بچه ها بود بده. این خیلی بود که صدقه رو دست بچه بده. یا مثلا من یادم از ما بچه بودیم، مادر بودیم مقدار قضا میپخت، میگو بو داشته، به مادر خونه همسایه بچه کوچولو دارن، خب این به اون یاد میداد درخت میوه تو حیات داشتیم، یه پشکاب میچین میگو بده در خونه، اونا برای ما چیزایی میآوردن. این روحیه میتونه سازنده و تاثیرگذار باشه.
بسیار عالی. دوستان فضای مجازی اگر سوالی دارن میکروفون رو روشن کنن. آقای شفیع ظاهرا دستتون رو بالا آورید، میتونید میکروفونتون رو. جناب نظری بله بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت حاج آقای بزرگوار استاد خودمون، خیلی مقدم میگم سلام میکنم و خدمت همه عزیزانی که هم تو فضای مجازی اینجا حضور دارن و شرکت کردن. صحبتی که آقای گرجی فرمودن در رابطه با حرکت آقای امام حسین، یه چیز اینجا خب مهمه، چون بنده هم روش تمرکز کردم و تحقیق کردم، اینکه نمیشه از روی حرکت امام حسین مثلا استدلال‌هایی منباب اینکه حفظ حکومت اسلامی مهمتر از جان معصومه بکنیم از چند تا جانب. یکیش اینکه اولا حضرت آقای امام حسین به قصد جنگ حرکت نکردند و قرائنی وجود داره از جمله اینکه خانواده‌شون، بچه‌های کوچیک، دخترانشون، زن‌هاشون، همسران همراهشون بودن و در هیچ سپاه جنگی چنین رویه جنگی وجود نداشته. و یکی اینکه همراه آقای امام حسین غنایم بسیار گران قیمتی بوده، از پارچه های ابریشمی، از طلا، سکه ها، اون چیزهای گران قیمتی که هیچ سپاه جنگی رویش این نبوده که با خودش ثروتش رو ببره. تدارکات بوده برای پشتیبانی خوراک، ولی چیزهای منباب ثروت نبوده. و اینکه برای آقای امام حسین راه دومی، یعنی یه گزینه دومی که امام حسین بتونن جانشون رو نجات بدن و نجات ندادن باقی نمونده. و چیزی که خود حضرت آقا امیرالمومنین میفرمان المنیت و ولل دنیه، یعنی مرگ بله، ذلت و حقارت نه. امام حسین بین امان یه فرد ملعونی که حرامزاده هم بود، پدرش مشخص نبود مثل ابن زیاد، بین امان یه همچین ملعونی قطعا یه خانواده کرامی مثل خاندان بنی هاشم اون امان نمیپذیرفتن. ولی اگه امان یزید که فرزند معاویه بود یا امان نامه معاویه بود، اون موقع ما اگه امام حسین همین تصمیم رو میگرفتن و تصمیم خلاف نظر برادر بزرگشون آقا امام حسن اتخاذ میکردن، ما میتونستیم یه چنین استدلالهایی رو بکنیم از حرکت آقا امام حسین. رو همین حساب ما اولا آقا امام حسین برای جنگ حرکت نکردن قطعا بنا به شواهد، هرچند به جنگ و اون آخر کشیده شد که اون ربطی به هدف آقا نداره. و اینکه هیچ راه دومی برای اینکه حضرت جان خودشون رو نجات بدن و نجات نداده باشند هم وجود نداره که این گزینه باشه تا ما بتونیم ازش استدلال بکنیم. خیلی ممنونم از جناب آقای گرجی، متشکرم از شما.
تشکر میکنم، نکات خوبی رو مطرح فرمودید. به ایشون گفتن که به این سفر نرید، اینا بیوفان و با برادرتون امام حسن و با پدر بزرگوارتون از تعمیر وفا نکردن. فرمودن که من فهمیدم رضای خدا به اینه که به این سفر برم. گفتن که اخبار خوبی نمیرسه، ممکنه که جانتون رو از دست بدید، به شهادت برسید. فرمودن شاء الله ان یرانی قتیلا، من متوجه شدم اگرم کشته بشم خدا راضی. حتی گفتن که بچه هاتون هم خب مردونه برید، با عباس و جوانها برید. فرمودن من فهمیدم رضای خدا در اینه که خانوادم هم ببرم. گفتن خب ممکنه اسیر بشن. فرمودن شاء الله ان یراهن سبایا، من فهمیدم اگرم اسیر بشن خدا راضی. این همون که عرض کردم یه عشق بازی الهی در کار بوده. حالا علاوه بر اون باعث اینکه ایشون یک مصلح اجتماعی بودن، یک عامر به معروف بودن، یک شخصیت عزیزی بودن که نمیخواستن زیر بار ذلتی از این برن، ولی به نظر میرسه همه اینا منتهی میشه به اینجا که ایشون عاشق شهادت بودن. اصلا حرکت عاشقانه است. کارهایی هم که تو این سفر انجام دادن واقعا کارهای یک رهبر انقلابی عادی نیست. خون گلوی بچه‌شون به آسمان می‌پاشن، وضوع خون می‌گیرن وقتی سنگ به پیشونیشون می‌خوره، یا عباراتی که می‌فرمایند در آخرین لحظات، اینا حکایت از اینه که این مسئله فوق‌العاده است. ولیکن حالا در این باب باز بحث فراوانه که میشه باز در میزگردهای دیگر، در وبینارهای دیگر به بحث و گفتگو پرداخت انشاءالله.
جناب آقای رسولی و آقای شفیع دست بردن که سوالی کنن، اگه میکروفون رو روشن کنن ما خدمتتون هستیم. دوستان اگر سوالی دارن، آقای طهماسب بفرمایید در خدمت. خب ظاهرا انگار دیگه سوالی نیست.
خدا سلامتی بهشون بده.
خواهش می‌کنم.
آرزوی موفقیت برای شما دارم اداره پژوهش و کار قشنگی انجام دادید. باز من در خدمت عزیزان هستم. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. ان شاءالله موفق باشید.
حاجی یه سوال دیگه هم پرسیدن، گفتن منظور شما از دیدگاه صحیح اربعین رو میشه یه خود بازترش کنید و توضیح بدید؟
نگاه به اربعین میشه نگاه به خود عاشوراست. الان یه عده میگن که امام حسین کشته شد که از گناهکاران شفاعت کنه، یعنی اگر امام حسین شهید نشده بودن شفاعت نمیکرد. چرا؟ ببین چقدر هدف اصلا تغییر کرد. یا میگن آقا از اول این عهد و امام حسین با خدا داشت که بیاد اینجا جانشو بده. خب یعنی چی؟ یعنی دیگران نباید هم چی کاری انجام بده؟ یعنی فقط مخصوص امام حسین بوده ظلم ستیزی، ایستادگی در مقابل بی‌عدالتی؟ اینا یه چیزاییه که در قضیه اربعین هم همینجور، صرف یه پیاده روی ثواب داره؟ نه، قدمهای ما قدمهای عارفانه باشه. من زار و عارفم به حقه. بفهمیم یعنی چی، این حرکت چیه، چی کار داریم میکنیم، چه انعکاسی در دنیا داره این کار ما و چقدر برای خانوادمون، برای مملکتمون، برای کشورهای اسلامی میتونه مؤثر باشه. اربعین رو اونجور که هست ببینیم، اونم خیلی هم دیدید که الان دوستانم خواهرها برادرها گفتن خیلی هم دارن چه استفاده هایی میکنن از این جمعیت، تبلیغات خودشون رو انجام میدن. گروه هایی که ما الان باشون حرف داریم، مشکل داریم، دارن از این فرصت استفاده میکنن. سفره ای که شما پهن کردین اونام سر این سفره نشستن. ولی ما باید تلاشمون رو بیشتر بکنیم، خالصانه، البته حکیمانه، هنرمندانه، پیام درست رو به مردم انتقال بدیم.
آقا من یه سوال پایانی هم بپرسم و ایشالله دیگه دعاتون بکنیم. یکی از مباحثی که توی تربیت مطرح هست بحث معنویت و سلامت معنوی است، که حالا بخوان یک فرزند خوب رو توی خانواده پرورش بدن قطعا باید به این سلامت معنوی پدر و مادرها توجه داشته باشن. خب سفر اربعین هم یک سفر معنوی است و همراه کردن این فرزندان هم توی این سفر خب قطعا اثرگذار هست. من سوالم اینه که اگر یه پدر مادری بچه خودش رو میخواد توی حالا توی این سفر سخت، حالا سفر سخت که نه، یه سفری که بالاخره سختی های خودش رو داره، هممون به نوعی رفتیم و دیدیم از نزدیک، بتونیم یک برنامه عملی داشته باشیم که این فرزندان رو بیشتر به این کار تشویق بکنیم و بتونیم بیشتر اثرگذارتر عمل بکنیم. یک چند تا راهکار عملی هم اگه برای برنامه سفر بگید، مثلا اشاره کردید که حالا داستان بگن فلان بگن، اگر توی موضوع هم یه جمع‌بندی بکنید خیلی سپاسگزار میشیم. خیلی ممنون.
اصل سفر در ایجاد پختگی آدم خیلی مؤثره. امیرالمومنین 5 تا فایده برای سفر گفته. همین 5 تا فایده رو ما تو سفرهامون رعایت کنیم. فرمودن که تقرب عن الاوطان فی طلب الاولا، این از اشعاریه که منسوب به امیرالمومنینه، که از شهرتون به دنبال اهداف بزرگ خارج بشید و سافر، مسافرت برید، که در مسافرت 5 فائده وجود داره. تفرج و حمل، سفر با نشاط باشه، رفع خستگی کنه. بچه ها میان، بچه ها دائم پای منبر و روضه‌خوانیه اینا خستشون ممکنه بکنه. یه حالت گردشگری هم داره، از اون مناطق قشنگ نگاه بکنن، پذیرایی ها رو ببینن، اخلاص این مردم ببینن. خودش این یک نشاط ایجاد میکنه، تفرج و حمل و اکتساب و معیشت. سفر میتونه کسب معاش باشه و کسب و علم، اطلاعات رو بیشتر کنه و آداب، از آداب و رسوم ملت ها و فرهنگ های مختلف با خبر بشید. کسب و علم و آداب و صحبت و ماجدی، یعنی همنشینی خوبان. از این فرصت استفاده کنید. بچه‌هامون با آدم های خوب، اندیشمند، در کاروانه ها در موکب ها آشنا بشن و زمینه رشد اونها انشاءالله فراهم بشه. البته حالا ما استلزام نمی کنیم بچه ها رو ببرن، شرایط بچه رو باید دید، آیا با آب و هوا، به گرما، به این وضعیتی که این سفر داره عادت دارن ندارن. البته اینا مهمان امام حسین هم آقا خیلی کمک میکنه، ولی بازم به ما سفارش کردن رفتارهامون باید عاقلانه و حکیمانه باشه انشاءالله.